شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از عزیزان و همراهان در آلمان هستیم. آقای زربخش، سلام عرض میکنم و با سپاس از قبول دعوت مجدد ما.
سلام، همچنین متقابلاً سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، هموطنان عزیز که به هر حال میشنوند این گفتگو را.
خیلی ممنون. جناب زربخش، این روزا در کشور عزیزمون ایران شاهد خبرها و جنجالهایی تحت نام انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری هستیم که با توجه به اخبار و شرایط عینی حاکم به یک نمایش بیشتر میمونه تا یه انتخابات. میخواستم اول یه سوال از شما بکنم که آیا اساساً انتخابات در جمهوری اسلامی معنا داره؟ و بعد از اون به انتخابات یا انتصاباتی که امروز در ایران انجام میشه بپردازیم.
با کمال میل، شاید هم خوب بهتر می باشه که اول باقیم ببینیم در انتخابات در جمهوری اسلامی اصولا معنا داره یا نه، بعد به قول شما به امروز بپردازیم. انتخابات در واقع یک توی تمام این جوامع پیشرفته، جوامع دموکراتیک، در واقع یک شکل بیان اراده، بیان در واقع اعمال اراده مردم در امور خودشونه و در واقع ابزار مشارکتشونه توی زندگی سیاسی و اجتماعی. اگر و به این معنا به انتخابات برخورد کنیم، اولین چیزی که ضرورت داره برای انتخابات فضای دموکراتیکیه که این انتخابات باید در اون انجام بگیره و پیشرطهایی در واقع که نشانه این فضای دموکراتیکه و در واقع ضامنهای این تجلی اراده مردم و این خاص مردم در شرکت در حیات سیاسی اجتماعی جامعه است. خب حالا اگر این باشه، باید بریم ببینیم که بنابراین علاوه بر این فضای دموکراتیک اون پیشرفتها چی هست. پیشرفتها روشنه که امکان نامزد شدن در انتخابات، امکان بیان آزادانه اندیشه و نظر برای همه، برای همه مردم، همه گروه های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و آزادی احزاب، سازمان ها، سندیکا ها، مطبوعات مستقل. اینا در واقع این اون پیش شرط هایی که هم نشانه این فضای دموکراتیکه، هم ضمانت میکنه، تضمین میکنه در واقع این تجلی اراده مردم را، تجلی اعمال اراده و خواست مردم را. بنابراین اگر این فضا و این پیش شرط ها وجود نداشته باشه، اساسا انتخابات معنا نداره.
درست.
و در واقع میگه که امر سوری و یک نمایشه. حال با این در حال تعریف باقی از انتخابات باقی و زمینه ها و پیشرت های انتخابات حالا داریم به قول شما به سراغ جمهوری اسلامی.
بله.
ما کافی یک نگاه سریع به این نظام و ساختارهاش و نهادهاش و قانون اساسیش بکنیم تا بلافاصله به این نتیجه برسیم که از این پیش شرط ها و از این فضا در واقع هیچ نشانی وجود نداره و شاید بهتر باشه که مستندتر در واقع به این مسئله بپردازیم، مستندتر به این معنا که کمی بیشتر به این نظام و ساختارها و نهادهاش برای و قانون اساسیش به ویژه برای وجود این فضا و وجود این در حال نشانه های تصمیم بگردیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل پنجم میگه که در جمهوری اسلامی ایران در واقع ولایت امر و در حقیقت همه چیز با ولایت امر و با امامت امته، در واقع همه چیز زیر رهبری اون است و به دست اون است، بر عهده ولی فقیه یا بر عهده ولی امر. بنابراین یک طبق اصل پنج ما حقها در اساس از همون ابتدا بر عهده رهبر هست که برحال به عنوان ولی فقیه و امام امت. طبق اصل پنج و هفت قانون اساسی همه قوای حاکم بر جمهوری اسلامی هم زیر نظر این رهبر، زیر نظر این ولایت مطلقه امره. در اصل 110 که بسیار شناخته شده است و زبانزد همه است، در واقع می‌بینیم که تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، از و نصب این فقهای شورای نگهبانی که این صلاحیت‌ها را در واقع تعیین می‌کنند و بالاترین مقام قوه قضاییه، فرماندهان نظامی، فرماندهی سپاه، پاسداران، رئیس صدا و سیما، به اول همه اینها در واقع باز از اختیارات رهبر است. این در حال این حقوق باقی، حقوقی که در حقیقت مال مردمی که تماما متعلق به رهبره. آنچه هم که مربوط به بعضی از آزادی هاست، اون آزادی هم به اشکال دیگری در واقع باز از مردم گرفته میشه، با اینکه به طور سوری در جایی بهش اشاره میشه. مثلا در اصل 93 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در حقیقت بدون شورای نگهبان، شورای نگهبانی که حداقل فقهاش منتصب رهبر هستند و بقیه حقوقدانانش هم به اشکال دیگه در واقع وابسته به رهبر هستند. این در واقع این مهمترین نهاد انتخابی که مهمتر از حتی این قوه مجریه است، در واقع بدون این شورای نگهبان اصلا اعتبار قانونی نداره. این هم در واقع بر اساس اصل 93 قانون اساسی. و اصل 99 مورد بحث و مورد دعوان بود که همچنان در این انتخابات بیش از پیش در واقع مسئله مهم بود، اینه که نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت ها باز به عهده تشخیص صلاحیت ها، به معنی اینه که در واقع راه نیافتن مخالفین و منتقدین به ارگان های انتخابی، این هم که به عهده شورای نگهبانه. بنابراین با این قانون اساسی، با این نظام و ساختارهای این نظام، میبینیم که اصولا در جمهوری اسلامی چیزی به عنوان حق مشارکت مردم، حق مداخله مردم، حق انتخابات وجود نداره و این نظام و نهادها و قانون اساسی به هر حال به رسمیت نشناخته و در جاهایی هم که به اشکالی به طور سوری وجود داره این را هم از مردم سلب کرده.
بله.
این در واقع مسئله این از لحاظ ساختاری و از لحاظ قانون اساسی این نظام است و انتخابات در این نظام است. ما منتها یک حالتهای دیگه داشتیم، یک مواردی داشتیم به تجربه در واقع ما شاهد بودیم که به هر حال به هر دلیلی تحت شرایط معین مردم تونستند کاندید مطلوبشون را از صندوق‌های رای بیرون بیارن یا تحمیل بکنند. این نمونه شاید منصر فرد نمونه یا مهمترین نمونه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 76 بود.
بله.
این تجربه باز نشون داد که در واقع همچنان حتی در صورتی که به رغم این ساختارها و این قانون اساسی و این اختیارات رهبر مردم موفق بشن کاندید خودشون را تحمیل بکنن، این کاندید باز هم به اقتضای این نظام و ساختارهای این نظام و قانون اساسیش، این نظام هم به هر حال به هیچ وجه کاری از پیش نخواهد برد و این را تجربه 8 سال تلاش عوض اصلاح طلبان و امید باهی بعضی از مردم و توهم بعضی از مردم، این را هم به تجربه دیدیم. بنابراین ببینیم که در جمهوری اسلامی چه از لحاظ ساختار و قانون اساسی، چه از لحاظ تجارب تاریخی پیش روی اون که مربوط به گذشته دور هم نیست، گذشته بلافصل ماست، میدونیم که در حقیقت چیزی به عنوان انتخابات در جمهوری اسلامی وجود نداره و بنابراین در واقع رفتن به پای این نمایش در واقع فقط رفتن به سوی بازی های گردانندگان جمهوری اسلامی و وسیله شدن برای بازی های جمهوری اسلامی است. این در واقع نکته ای که شما در ارتباط با این به طور کلی راجع به انتخابات در جمهوری اسلامی در واقع سوال کردید و بخش دومش که دیگه به مسئله امروز و جریان انتخاباتی امروز و کاندیداها و نمایش های انتخاباتی اگر قرار به این بپردازیم.
خواهش میکنم.
عرض کنم که در این انتخابات همونطور که به هر حال شما بهتر از من میدونید بیش از چون به هر حال به طور روزمره به اقتضای کار مسائل رو با دقت دنبال میکنید، بیش از حدود 1000 نفر از کاندیداها سلب صلاحیت شدن و در دور اول قبل از حکم حکومتی رهبر یا کسانی در واقع صلاحیتشون قبول شد توسط شورای نگهبان که کاملا آلوده بودن به طی این 25 سال حاکمیت جمهوری اسلامی به انواع مختلف فساد و جنایت، و یا در واقع کسی مثل آقای کروبی بود که در این حالی که از ابتدای جریان ایران گیت به هر حال هم دست اینها بود، بعدها هم به صورت به اشکال مختلف هم با سدبازی هم با اصلاحات هم با اقتدارگرایان و به صورت اینها این کاندیدا بودن. به طور مشخص میدونید که کاندیدا آقای هاشمی رفسنجانی، کسی که در واقع طی این 25 سال جمهوری اسلامی در حقیقت مسئول، اگر نگیم یکی از چند، اگر نگیم مسئول اصلی تمام این جنایت ها این حوادث و این میراث جمهوری اسلامی است، ولی حداقل یکی از چند مسئول اصلی تمام این فاجعه 25 سال است. در سرکوب ها و کشتار ها طیف و میل سعادت کشور، ادامه جنگ به مدت 8 سال به سود امریکا و انگلیس و اسرائیل، جنگی که به هر حال صدها هزار کشته و زخمی به جای گذاشت، جنگی که با ویرانی بسیاری از شهرها و مناطق کشور و برباد رفتن ثروت‌های انسانی و مادی همراه بود. ایشون در واقع همچنین عامل گسترش تروریسم دولتی بودند، عامل ترورهای خارج از کشور بودند که در دادگاه میکنوس همونطور که میدونید به عنوان عامل، یکی از عاملین قتل ها و ترورهای دادگاه میکنوس در بلند شناخته شد. از مسئولین عاملان کشتار زندانیان، چند هزار زندانی سیاسی در واقع در تابستان 1367، از عاملین تغییر قانون اساسی که در اون در ابتدای نظارت ولایت فقیه در واقع تأکید شده بود، تبدیل این قانون اساسی در جریان بازنگری سال 67 به قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه، یعنی در واقع واگذاری تمام اختیارات و به رهبری و مطلق کردن این اختیارات رهبری، و از مسئولین جریان ادامه گروگانگیری و بهره برداری از اون برای روابط پنهانی با امریکا و اسرائیل و در واقع برای کودتا علیه دستاوردهای اولیه انقلاب و در واقع قبضه کردن حکومت و استقرار این استبداد 20 و چند ساله در کشور ما. و این جالب است که با همه اینها به دلیل بعضی اقدامات که در زمینه اقتصادی که شاید مهمترینش ایجاد جریان بزرگ رانتخاری و سوء استفاده و غارت ثروت‌های کشوره، ایشون سردار سازندگی لقب گرفت، سردار سازندگی که ارثیش برای این ملت 60 میلیارد قرضه خارجی بود.
بله.
این به هر حال نامزد برجسته انتخابات این نظام که تشخیص صلاحیت شد، به اضافه کسان دیگری که حتی گرچه نبی این اندازه در واقع دخیل و مسئول در تمام این جنایت ها و سرکوب ها و فساد و غارت، ولی به هر حال شریک در تمام این ها، آدم های به هر حال از نوع لاریجانی که رئیس صدا و سیما و در واقع مسئول اصلی چندین سالی سانسور در فضای ایران، آقای قالیباف رئیس نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی. و جالب اینه که این نکته که گفتم، یک چیز الان به خاطر اومد در عنوان پرانتز، در خبرهایی که در ارتباط با انتخابات پخش شده بود، یک خبر این بود که ستاد انتخاباتی آقای قالیباف از یلف خبر داد که عده‌ای از اراذل اوباش به این ستاد انتخاباتی ریختند. این در واقع شاید در از جوکهای این انتخابات باشه، آقای قالیبافی که مسئول نیروهای انتظامی کشوره و این کار مهار این نیروهای اراذل اوباش در واقع از وظایف اون بود که این ستاد انتخاباتیش به هر دلیلی، نه فقط از وجود این گروه اراذل اوباش در یزد، یزدی که به هر حال این اراذل اوباش به راحتی قابل پیگیری هستند اگر در شهر بزرگی مثل تهران مشکل تره، بلکه از نقش اونها در به هم زدن در حمله به ستاد انتخاباتی آقای قالیباف خبر میده. به هر حال این حالا پرانتز بود.
جا در بخش همونطور که اطلاع دارید، این آقای قالیباف فرموده بودن که ایشون هم رضاخان هستن.
بله همین آقای رضاخان ستاد انتخاباتیش در یزد این گزارش رو میده. و یا به هر حال آقای محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران، یا احمدی نژادی که به هر حال اونچه که مسلمه در ترورهای خارجی شرکت داشته، شرکت فعال داشته، به طور مشخص در ترور دکتر قاسملو در جریان مذاکرات در وین و غیره. به هر حال اینها کاندیداهای این نظام هم با این پیشینه، و اول با آقای مهین جداگانه اول خواهم پرداخت، اینها به هر حال با این پیشینه و انتخابات در واقع بازی و رقابت این هاست. بنابراین از یک طرف این نشانه در حقیقت نوعی فروپاشی این نظام هست، در واقع نشانه ورشکستگی سیاسی نظامه که به جان قادر نیست آدم کارآمد یا آدم با آلودگی های کمتر برای شرکت در صحنه فعالیت انتخاباتی بیرون به دست خودش. این نظام در واقع به این مرحله رسیده که به این مرحله ورشکستگی سیاسی در حقیقت رسیده که آدم های کارآمد و آدم های قابل ارزش کسانی از نوع این جنایتکاران و این دزدان تمیل کنندگان ثروت کشور و این عناصر فاسد هستند و در واقع انتخابات باید بر اول محور اینها بگرده. این به همینطور که گفتم این که جمهوری اسلامی برای انتخاباتش به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بیش از این فرای چنین افراد ناکارآمد و چنین افراد فاسد و جنایتکاری سری کمتر آلوده نداره برای معرفی به عنوان ریاست جمهوری، همونطور که گفتم در حقیقت این نشانه بی‌اعتباری کامله و نشانه فروپاشی این نظام و توری شدن این نظامه. این یک نکته است در مورد این کاندیداها و بازی این کاندیداها. نکته دیگه این که و این مهمه، کسانی که تن میدن به این بازی و شرکت میکنند در این بازی که گردانندگان نظام برای اونها ساختن، و فکر میکنم این عملشون چیزی جز پذیرش در واقع حد اعلی تحقیر نخواهد بود. یعنی در حقیقت اینها با این کار خودشون همونطور که گفتم اونچی که انجام میدن در واقع این پذیرش این همه تحقیره که در واقع در این میدان و در این بازی این جنایتکاران و گردانندگان جمهوری اسلامی برای به این شکل شرکت میکنند. این نکته دیگه است. بخش دیگه اینه که این علاوه بر این ناتوانی این نظام در واقع نشانه نمایش این ناتوانی نظام در ادامه حاکمیت، نقش واقعا مردم در به ویژه در چنین شرایطی، اما شاید کمتر در دوره های پیشین در به اصطلاح انتخابات های پیشین ما با وضعیت امروز مواجه بودیم که کاندیداها به هر حال به این ترتیب هستند و در واقع مردم نسبت از بخش کوچیکی که احتمالا به این ترتیب تمکین میکنن که آزاد میشن طبق همه نظرسنجی ها این تعداد هم به نظر میرسه درصد کوچکی باشه، ولی به هر حال چون کسانی که در انتخابات شرکت میکنن بخشی اونهایی هستند که وابستگان به این نظام هم که از قبل این نظام در واقع زندگی میکنن. یک بخش دیگه هم همونطور که گفتم از روی استیصال در حقیقت یا به هر دلیل دیگری تمکین میکنن و تن میدن به این حقارت و در این انتخابات شرکت میکنن. بنابراین در برابر این تعداد من پدیده با پدیده جدیدی به ویژه در این آستانه انتخابات رو برو هستیم که در گذشته ما کمتر شاهدش بودیم، اون گسترش فعالیت های اعتراضی علیه این انتخابات و در واقع شکل گرفتن این جنبش های مخالفت با این بازی انتخابات با این نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی و گسترشش به صورت یک جریان امیدوارم قدرتمند تحریم انتخابات. ما در برابر این وضعیت و در برابر کسانی که میپذیرند این حقارت را و شرکت میکنند در این انتخابات با این پدیده نوید بخش و امیدوار کننده هم البته ما اون وقت روبرو هستیم.
بله.
و این در صورت وضعیت این کسانی است که در این انتخابات شرکت کردن. نیروهای البته جریان اصلاح طلب، اصلاح طلبان همونطور که میدونی در دور اول به هر حال شورای نگهبان صلاحیت آقای معین را رد کرد.
بله.
و با حکم حکومتی آقای معین در اصلاح طلبان، البته چون آقای معین خودشون به تنهایی نبودن، در برابر این انتخاب قرار داشت با یا تن بده به این حکم حکومتی و یا به هر حال حداقل بار اول کاندید شد ولی بار دوم بارد صلاحیت دیگه تن نده در واقع به این در واقع خواهی در حقیقت با این شکل در واقع رفتن به پای انتخابات. ولی همونطور که میدونیم این اون بخش از اصلاح طلبان که موافق بودن با این کاندید شدن بالاخره اکثریت هم آوردن در درون خودشون برای اینکه آقای معین بپذیره اینجا. و جالب اینه که آقای معین که این به ترتیب به هر حال این خاری را میپذیره و با یک چنین روندی به هر حال صلاحیتش پذیرفته میشه توسط شورای نگهبان، ادعا میکنه که به این خاطر به میدان آمده ایستاده برای اینکه در واقع به گفته خودش یک تالا نقل به معناست، چون به هر حال در ذهنم کامل نیست، به این خاطر که در واقع وطن بر اساس قانون ساخته میشه، کشور بر اساس یا در کشور قانون حکومت بکنه. این دیگه واقعا مسخره ترین استدلالیه که ایشون میکنه. ایشون هنوز رئیس جمهور نشده حکم حکومتی رو پذیرفته بر اساس این حکم حکومتی کاندید شده، اون وقت چجور میخواد به عنوان رئیس جمهور در آینده در واقع این قانون را در کشور حکومت کنه؟ کسی که در واقع به این عنوان اصولا در واقع با این بیقانونی کام با پذیرش این بیقانونی کامل و در واقع مطلق العنانی رهبر ایشون کاندیداتوری رو میپذیره، نامزدی رو میپذیره، این چجور میخواد در واقع حافظ قانون و حاکم کننده قانون در کشور باشه؟ اینه فقط میشون که خودشون میتونن جواب بدن، توجیه کنن و شاید دیگر هیچ کسن. منتها حالا شرط نظر از این که ایشون واقعا با این وضعیت در واقع به عنوان کسی که از شروع کار دستا رو بالا برده، از زمان نامزدی دستا رو بالا برده با پذیرش حکم حکومتی و پذیرش مطلق العنانی رهبر، این طبعا نخواهد توانست گام کوچکی در جهت استقرار قانون برداره. اصولا ما با 8 سال تجربه در مورد تلاش برای استقرار قانون روبرو هستیم و ایشون در واقع یکی از اعضای همین تجربه هستند. تازه آقای خاتمی و اصلاح طلبان در 8 سال پیش با شرایطی کاملا متفاوت با شرایط امروز میخواستن قانون را حاکم بکنن، سرنوشتشون این شد. آقای خاتمی و جریان اصلاح طلبان با یک پشتبانی 20 میلیونی مردم و عموم مردم به اصلاحات و حمایت مردم از اصلاحات، حالا بر اساس توهم یا بر اساس هر چیز دیگری، با این شرایط در این شرایط و در چنین توازنی با نیروهای مسلط بر جمهوری اسلامی قرار داشتند، اونها در واقع چی کار تونستن بکنن و کدوم گام را برداشتن که در جهت اصلاح نظام که آقای معین که از ابتدا با این وضعیت در واقع نامزدیش پذیرفته میشه و میپذیره در انتخابات شرکت کنه، ایشون بتونن در واقع در جهت اصلاحات گام بردارن. بنابراین در واقع این باقی مونده اصلاح طلبان که بعد از این شکست 8 ساله به این ترتیب در انتخابات شرکت میکنن و با این وضعیت و از طریق حکومتی رهبر، گرچه به طور کلی جریان اصلاح طلبی تمام شده بود ولی به هر حال این بازموندش هم در واقع آخرین تیر ترکش را هم زد و با این شاید تجربه باشه برای دیگران که همچنین به دنبال اصلاح طلبان هستند و همچنین امیدهایی بستند به اونها. این هم در واقع چیزی که مربوط به جریان اصلاح طلبانه. بنابراین بر اساس این وضعیت کاندیداها و بر اساس هیچ روندی که در واقع انتخابات آغاز شد و اساسا انتخابات در جمهوری اسلامی که در ابتدا بهش اشاره کردم، برای مردم ایران هیچ راهی جز تحریم فعال انتخابات باقی نمونده، جز دور ماندن از میدان بازی و صحنه نمایش گردانندگان جمهوری اسلامی.
بله.
ادهی در واقع مطرح میکنن که خب این در واقع یعنی انفعال، این به خصوص بخشی از اصلاح طلبان، این یعنی انفعال. برعکس،
بله،
این اصلا انفعال نیست و این اتفاقا بیان داشتن ابتکار عمله. نرفتن به پای بازی نظام بیان این هست که ما در واقع حاضر نیستیم در بازی سوری و نمایشی انتخابات شرکت کنیم. ما آزادی و انتخابات واقعی میخواییم.
بله.
یعنی درست برخلاف این تبلیغات، عدم شرکت در انتخابات، تحویل انتخابات در واقع نشانه اعمال اراده، نشانه داشتن ابتکار عمل در دست خود مردم که در انتخابات شرکت می کنند. در اون حالت در واقع اینها افسار انداختن، گردن اینها می کشونند به این انتخابات و مردمی که در انتخابات شرکت می کنند نشون می دن که در واقع نه فقط تمکین نمی کنند بلکه ابتکار عمل را در دست خودشون نگه می دارند. این بازی ها تم نمی دن و با علم شرکتشون نشون میدن که خواست اونها انتخابات واقعیه، خواست اونها آزادیه، نه این بازی های انتخاباتی گردانندگان جمهوری اسلامی. این به هر حال اولین مسئله واقعا این تحریم گسترده و عدم شرکت، اولین نتیجه عدم شرکت در انتخابات. نتایج بعدیش هم پیامدهای بعدی بعد از خود انتخابات ما شاهد خواهیم بود. بعد از انتخابات روشنه رئیس جمهوری که بدون رأی کافی که وسیله باشه برای نمایش مشروعیت جمهوری اسلامی،
بله،
بدون وسیله و بدون رأی کافی انتخاب بشه، این رئیس جمهور رئیس جمهوری خواهد بود که هیچ کاری با نداشتن پایگاه داخلی، یعنی در واقع نداشتن که ندارن، ولی نداشتن امکان نمایشه این پایگاه داخلی،
بله،
از یک سو، و از سوی دیگه با این توجه افکار عمومی جهانی به سوی ایران و به سوی انتخابات ایران، این در واقع از همین روز اول در زیر دو فشار بزرگ قرار خواهد داشت. فشار مردم از درون که اعلام کردن به هر حال به اینها مشروعیت نمیدن و صلاحیت اینها را نمیپذیرن، و فشار بین‌المللی که با این واقعیت ایران اون وقت روبرو بودن. بنابراین چنین رئیس جمهوری هر کس میخواد باشه، از آقای رفسنجانی تا هر کسی دیگه، مضافن اینه که برخلاف این تبلیغات بیپایی که به گرد رفسنجانی میشه راجع به اقتدار رفسنجانی، برای این کدام اقتدار؟ آقای رفسنجانی که خودش رئیس مجموع تشخیص مصلحت بود که در واقع بعد از رهبر همه کارهای بود، کارهای رهبرم قاعدتا با مشورت ایشون انجام میگرفت، سیاست های کلی نظام که رهبر تعیین میکرد توسط با مشورت با شورای مجموع تشخیص مصلحت انجام میگرفت. در واقع از لحاظ توانایی، این توانایی ایشون در واقع برای همه کاری میتونست این توانایی را داشته باشه. این اقتدار چرا نشون خدم نتونست نشون بده؟
بله.
و چرا یک بار این اقتدار را بعد از انتخابات ریاست جمهوری میخواد نشون بده؟ و اقتدار این در کشتار و جنایت و سرکوب و فساد بود پرگذاشته، و این را هم به اتکای شرایط اولیه، محصول اون شرایط بود تازه همین توانایی های آقای رفسنجانی، محصول شرایطی که به هر حال 60-50-60-70% آرا مردم را به هر ترتیبی میتونست داشته باشه، و هنوز جمهوری اسلامی از انقلابی که 90% مردم 98% مردم در شرکت داشتن هنوز بهره میتونست ببره. بنابراین توانایی ها محصول اون شرایط بود، نه محصول شخصیشون. آنچه که مربوط به شخص ایشون اتفاقا تمام این سالهای اخیر ناتوانی مطلق ایشون را در سیاست داخلی و خارجی نشون داد. حالا صرف نظر از این واقعیت، کسی که با چنین آراء محدودی در واقع اعلام بشه رئیس جمهور هست، این حتی اگر هم توانا می بود که همونطور که گفتم این توانایی کاذب که در مورد آقای رفسنجانی تبلیغ میشه، و این توانایی بخشیش هم همونطور که گفتم مسئول شرایط اون زمان بود، برای ولی حتی اگر هم آدم توانایی می آمد و از صندوق ها بیرون بیاد با رأی کم پس از این انتخابات ایشون قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود در زیر فشار داخل و فشار خارج. من فکر میکنم اتفاقا برای این رئیس جمهوری که انتخاب خواهد شد هر کس خواهد بود، این رئیس جمهور در زیر این فشارات دو تا کار میتونه بکنه، یا باید برای اینکه بتونه ادامه بده حکومت رو کنه بتونه رئیس جمهور باقی بمونه اینا، یا باید همراه این سرکوبگران به سرکوب گسترده مردم بپردازه، یا ناگزیر باید تن بده به خواستهای معینی از مردم و اتفاقا در جهت باز شدن فضا گام برداره. حال تربر رو نمیتونه انجام بده. این حکومت با این پایه ناچیز و با این توجه جهانی و فشار بین المللی قادر به اعمال چنین سرکوب و گسترده نیست. هر کس بخواد باشه، آقای سردار قالیباف باشه یا آقای رفسنجانی باشه یا محسن رضایی یا هر کس دیگری، بنابراین حالت دوم باقی میمونه که ناگزیر هست در واقع تن بده برای رهایی از این انفراد کامل خودش و جمهوری اسلامی در واقع، و برای این مقابله بزرگی که مردم دارن تن بده در واقع به ایجاد امکاناتی و ایجاد فضاهایی، و اینها در واقع در صورت ایجاد چنین فضاها و چنین امکاناتی اون هست که عمر این استبداد را کوتاه میکنه. بنابراین از هر نظر ما نگاه کنیم به مسئله عدم شرکت در انتخابات و بیرون آمدن یک رئیس جمهور با یک با آراء کم، اینها از هر دیدگاهی که ما نگاه کنیم در واقع به زیان جمهوری مردم، به زیان جمهوری اسلامی و حاکمیت ادامه حاکمیت این جمهوری و به سود مردم و عامل کوتاه کردن عمر این استبداده.
بله
و بنابراین امیدوارم واقعا در نه فقط در این حد و یا در انتظار آینده، بلکه همکنون هم در با این جریان انتخابات به گسترش این زمینه‌های اعتراضی مردم منتهی بشه و مردم در واقع نه فقط در روز انتخابات به پای صندوق ها نرند، بلکه از همکنون جنبش های اعتراضی علیه این انتخابات را گسترش بدن و زمینه تداوم این مبارزه را بعد از انتخاب ریاست جمهوری آینده از همکنون فراهم کنند و این مبارزه تداوم ببخشند.
بله، بعد جناب زربخش با توجه به گفته های بعضی از دوستان که میگن همونطور که خودتون فرمودید عدم شرکت در انتخابات یعنی یأس، در واقع خود نوعی حمایت از رأی دادن میکنن، بعد هم از این طرف نمیدونن که نه آقا این همین عدم حضور گسترده مردم پاسخی است به اینا و یه پاسخ
دقیقاً روشن. من که گفتم در حقیقت پاسخ درست پاسخ واقعی این شرکت، یعنی همونطور که گفتم فقط دفتران، چون مثلا هیچ حقی وجود نداره، حق انتخاباتی فقط دفتران به بازی های انتخاباتی و مانورهای این حکومت است. برعکس همونطور که گفتم این نیفتادن همین الان بلا واسطه نشان میده که مردم در حقیقت به این بازی ها گردن نمی گذارن، تمکین نمی کنند اینا، و برعکس در واقع با عدم شرکت در این انتخابات نشون میدن که از انتخابات واقعی می خوان، آزادی می خوان. این حالش آنچه هم که مربوط به نتایج آتیشه که من اشاره کردم قبلا که نمایش این عدم مشروعیت این نظام، نتایج این عدم مشروعیت نظام که این رأی کم محدود این برای رئیس جمهور آینده است، این نمایشش نتایج بزرگی هم در داخل و هم در خارج داره، از لحاظ داخلی و هم از لحاظ خارجی داره برای کوتاه کردن عمر این نظام. به عکس اون حالت شرکت در انتخابات، این اون منفعل کردن مردم و مردم را کشوندن به بازی های انفعال، در واقع از جمله این است که افتادن به بازی های این نظام به جای حرکت مبتکرانه مستقلانه و فعال. بنابراین انفعال در اینجاست، در حقیقت در معنای واقعی خودش، نه در اینجا. در اینجا اتفاقا عمل کردن و ابتکار داشتنه و بیان خواست واقعی. این یک نتام که از لحاظ نتایجش هم همونطور که گفتم در واقع رئیس جمهوری با رأی کافی یا رئیس جمهوری با رأی محدود دو نتیجه مختلف داره که در ادامه سرنوشت این نظام کوتاه یا طولانی کردن عمر این نظام این حاکمیت تأثیر داره. حالت اول رأی بالا، حالا نسبی بالا، عامل در واقع طولانی کردن عمر این حاکمیت است و رأی کم کوتاه کردن عمر این حاکمیت.
کاملا.
بنابراین از هر نظر که نگاه بکنیم، نه فقط این ادعاها در مورد شرکت و منفعل بودن ادعاهای نادرستیه، بلکه اگر اجازه داشته باشم باید بگم فقط خزعبلاتی است اینها پخش میکنن.
بله متاسفانه و واقعا در همون دایره حد و اندازه نمایشی گیر کردن و عجیب هم هست بیرون نمیان.
بله اونم با پیامت ها استمان به اونم برگی فکر بکنیم، نه فقط این حال در اون نمایش میمونن بلکه معنای این نمایش و نتایج آتی این نمایش هم چشمشون میبندن.
دقیقا. و یا یه روز دیگه باز گناه رو میندازن گردن کسی دیگه، میگن ما نبودیم، اون تقصیر اون یکی بود.
بله
متاسفانه. ولی من فکر میکنم که الان با شرایطی که دیده میشه خوشبختانه یه حضور فعال مردم و بسیار گسترده در سطح بسیار وسیع دیده میشه، به ویژه در نسل جوان که خودشونو دارن از این بازی با تجربه این 8 سال گذشتم که بسیار روشنگر این بود که مسیر کجا میره، خودشونو دارن کنار میکشن و در یک سطح
بله خوشبختانه این در واقع این پدیده‌ای که همونطور که معلوم شد در این انتخابات به ویژه چشمگیر بوده برخلاف انتخابات گذشته و این در واقع خیلی امیدوار کننده است، به ویژه این که اگر در واقع این هم الان گسترش پیدا کنه و بعد از انتخابات تداوم داشته باشه.
کاملا درست، کاملا درست. خب جناب زربخش، برای حسن ختام برنامه اگر پیامی یا گفته ای با هموطنان و شنوندگان عزیز ما دارید میتونید بفرمایید.
از کنم در واقع من چیزی نداشتم جز این که در حقیقت حالا صرف نظر از همه چیز اصولا آزموده را آزمایش دوباره آزمایش کردن آزمودن به هر حال کار خطایی است، به ویژه آزموده هایی از نوع عناصر فاسد جنایتکاری از نوع هاشمی رفسنجانی و لاریجانی و رضایی و احمدی نژاد و دیگران. بنابراین واقعا باید این دیده باز و این بصیرت موجود باشه که من یقین دارم این خودش را نشون خواهد داد در این انتخابات و به طور فعال از افتادن به بازی های این نظام و گردانندگان نظام و این جنایتکاران حاکم و کاندید اجتناب بکنیم و یقین داشته باشیم که به هر حال با این احالمون میتونیم اون رو این استبداد را کوتاه بکنیم.
بله کاملا درست. جناب زربخش خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید، براتون آرزوی تندرستی میکنم و امید گفتگوهای خیلی زود.
متقابلا من سپاسگزارم از این فرصتی که ایجاد شد و به امید گفتگوهای آینده.
خدا نگهدار.
درود بر شما و شنوندگان عزیز.
باز هم درود بر شما. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا نگهدار.
خدا. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش درباره نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس ما 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. در این بخش برنامه از شما خداحافظی می کنم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.